سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. در این برنامه یک ساعته برنامه آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را خواهید چنید و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر را. شمار قربانیان حادثه روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانای آمریکا که در آن یک راننده با موترش مردم را زیر گرفت و 15 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 سال سن داشت. او یک کارمند پیشین اردوی آمریکا بود که در افغانستان نیز برای این کشور خدمت نظامی کرده بود. جبار که گفته می شود در موترش بیرق دولت اسلامی یا داعش پیدا شده در تیراندازی با پلیس کشته شده. این حادثه که حدود 30 نفر در آن زخمی شدند در نخستین ساعات جشن سال نو در جاده بوربون، جایی که یک از ساعات گردشگری و تفریحی شهر نیو اورلان است، صورت گرفته. اداره تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرده که از موتر مهاجم سلاح و یک وسیله احتمالی انفجاری به دست آمده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در 33 ولایت افغانستان بارندگی برف و باران را پیش بینی کرده است. بر اساس پیش بینی ریاست هواشناسی این وزارت، به غیر از ولایت نیمروز دیگر در تمام ولایت افغانستان امکان بارندگی وجود دارد. در خبرنامه ریاست هواشناسی که دیروز چهارشنبه نشر شد آمده که در برخی مناطق برفباری بین 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود. حکومت طالبان 4 نفر را در 2 ولایت افغانستان شلاق زدند. در اعلامیه ایستر محکمه طالبان آمده که یک زن و یک مرد به اتهام فرار از خانه دیروز در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز دور زده شدند. این 2 نفر همزمان به 4 سال حبس هم محکوم شدند. در یک مورد دیگر دیروز 2 تن به اتهام دزدی در ولایت پکتیا 39 دور زده شدند و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. گروه های حقوق بشری خواهان توقف این گونه مجازات در افغانستانند. رهبران شیعه و سنی در شمال غرب پاکستان دیروز اول ماه جنوری سال 2025 یک موافقتنامه صلح را امضا کردند تا درگیری بین این 2 گروه کمتر شود و یک آتش بس دائمی ایجاد گردد. این در حالی است که در درگیری ها بین این 2 فرقه بیش از 100 نفر کشته شده است. جرگه عنعنوی سران قومی، مذهبی و سیاسی که در منطقه کوهات برگزار شده بود با امضای موافقتنامه بین طرف ها به پایان رسید. این جرگه از 3 هفته به این سو به حمایت حکومت محلی دوام داشت و اینکه انفجار یک موتر برقی شرکت تسلا در شهر لاس ویگاس آمریکا در مقابل هتل مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس لاس ویگاس به خبرنگاران گفته است که این موتر برقی در زمان انفجار در نزدیکی دروازه شیشه‌ای هتل قرار داشته. این حادثه روز چهارشنبه رخ داده، اما هنوز مشخص نیست که این انفجار به دلیل مشکل فنی بوده یا یک حمله تروریستی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم. شاید برتان جالب باشه. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسان کردم که آیا از طرف انسان ها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتونم اذیت شدن رئیس کنم. من قسمی کوتاه براتون میگم چی توقع از انسان ها داری؟ میگم من از انسان ها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنن، به گونه ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسانها با یکدیگر همکاری کنند و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. اینمی AI یعنی عقل هوشمند مشهور است که یک عقل کامپیوتری بگویم او میگه. باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر و می جنگن؟ جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع می پیوند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده می تواند با کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا هوشمند دیگه پاره می گم دیگه مشکلات عمده باشنده های زمین چیست؟ سوال کردم ازش. می گم مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. قطعا یک چیز گفتم. باز ما گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر هوشمند در چی که میگه؟ او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگم بعد میگم. اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو فقر و نابرابری اقتصادی. سه مسائل سیاسی. چهار آموزش و پرورش. پنج حقوق بشر و آزادی ها. شش مسائل اجتماعی. هفت بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان با عوامل متعدد و پیچیده برمیگرده. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما
ما محصول دانشگاه هستم. ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همی دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوشی کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماه ها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بستهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بستهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها هست، دخترها هست، از تحصیل باز مانده ای 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان بسوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتونهایی که و تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمهایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تلیم های بند کردی خود با خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
بوهان ذکرالله صافی حسین استاد و محقق در پانچون آلمان رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه شروع در کشور داره، سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پانتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امیر زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستند ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا به سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یا قشر یا طبقه یا کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمی چرت هستند که یعنی می معادلی که این تابالا شد این چرایی تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن که چون شما گفتین کوتا بگوین، من کوتا گفتم که اینا رودی کلیدی در روز رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چیلنج ها را اینا رو بروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانسیم سفیر. خب استاد وزین، پروفسور دکتر فضلادی وزین خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین،
بله من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ های مدارس دینی هستند، با احترام می بنا داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستند و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صحبار فارغ های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شده ها برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان داره میشه ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد یعنی به استدلال بعضی افراد، این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال مثلا رئیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه همه اکثر پانتون افغانستان مولای سیبار مقرر کردن، معاون علمی مولای سیبار مقرر کردن، رئیسای فاکولته شرایط مولای سیبار مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، لسنف هم نششتن، یعنی چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه خانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا، مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است و یک مشکل بسیار بنیادی است. و از طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخباراتش ده استاد دستیم که داخل میشن میترسه، گپ زدن نمیتونه، آزاد صحبت کردن نمیتونه، تحقیق آزاد کردن نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیم چیزی بگه یا صدای سفت میشه، استادا را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این، احضار میکنه میگه شما دستیم چی گفته بودین، صدای پیش رویش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پانتون است که در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست‌ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرق بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرا، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، علوم کلام، عقاید، اینا را با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضی های بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیت های کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان دوستادایی که یعنی یک لیست کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفیولای سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن، من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سه اجازه بدین که میریم شرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیرم. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سه بس کسی است که آمده که مولوی سبا را روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تألیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولوی سبی که از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایش جداست، او را آمدن اسم امتحان سویه بگیره که آیا استاد شریعت باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. با یک امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال با سفره با پانتون بره، آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکا کردن. دویست که بساس حزبی آلی استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گرام دیسیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه تا که نباشه هم باشه، پس کنه یک وطن هندوی ماست، همتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستی نباش، تو سلفیستی نباش، تو در اسلامیستی نباش، تو در جمعیت سی نباش، تو سیکولار سی نباش، تو در فلان تنظیم سی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد به اساس کارکرد وظیفه‌ویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها معیارای خاص است که شما استاد منفک میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش شما است که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دستپانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی را به قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 نفر استاد 15 شرایط پانتون ننگرهار را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزهای آخر سمستر است امتحان است تا بالی را ابلاغ بوده سر و صدا شده با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ظرفیات و تقرر وزارت اصلاحات عالی مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر قمس پانتون کابل، یعنی یک روند شروع شده که پوانتونای افغانستان بخصوص پوانزه های شرایط اینا تصفیه بکنن و پوانزه های شرایط به مدرسه های دینی تبدیل کنن. یعنی پوانتون شرایط مثل مدرسه، کاش که مدرسه های خوبی که هست شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بدد بخورن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف است که پوانزه های شرایط ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیتش کار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان فاتحه پوانزه های شرایط در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون ها خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال، مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، پوانزه است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولایی مقرر کرده بودن، حال یک مولایی دیگر مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولایی صاحب، احترامش مفتی صاحب، احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر اسلام میفرماید که اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. این همی قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولایی صاحب شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستانه. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش سند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پوانتونا و اینا به 18,000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن امیر قمس، ماستری گرفتن امیر قمس. پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی می برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره، تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و میتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه که نه مسلک ندارن، گپ نمی فهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما با این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی رو بلکه اون افغانستان تباه میکنین. و به هر زمانی است که باید تشکر از شما که فیلمای برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میتونه شما به افغانستان که اینا رو خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بیرین استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پول سرات تیر میشن که تا پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پول سرات تیر شوند که شما باید استاد شوند. من خود موضوع کمیسیون تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پلیس را جور کردین که از او تیر شده نمیشه اصلا. حال شما بیانی او مردم ها را امتحان بگیرین، اونا را منفک کنین، این استادا با کجا برن؟ استادا قبلا فرار کردن، حال دیگر شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد این فیصله تجدید نظر شد. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتیم کلیسار یک زای بزرگ است. در 5 سال که مکتبا بسته است با روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم چرا نسل جوان تباه شده.
برنامه‌ای که این جانب قاری صدا بکریم سینه دولت بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب بیچاره و سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات که رسید اما کسی دوران سابقه اما چیزی پریسه نوی اما از اغمانده میخره به نفر باز نمیرسه. ایلت هیست که کسی بازخواه است از آلت هیست که پاس ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشه و از طرف امارت پایین بازخواست نمیشه و شکایت کردیم با نسول قبلی و سال امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه تذکره پیش میکره میگره او نفر مستحق او غریب او بیچاره تذکره کسی دستانه نمیاره یا بلاد اخراج چی چاره کنیم بگو.
فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشد، یک مهمان خانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم نمیدانند چجوری است. از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی ازی بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم میایم ایران میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستانه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف که مبارزه میکنیم یا میایم یا میگیره مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کاردگر میکنه یا رد میکنه افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو باید بختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گم شدگان
السلام علیکم برادرم ظریفی نظر این دین هستم ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب به خودت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-736 تکرار شماره 078-45-736 از این بندی هایی که در ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم هر مرحله چقدر پول میخواه باز یک پیام بگذاریم تا امی خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ هزینه اعلانات تا اونا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میکنم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 و ببخشید 68 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیرین هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب و توتیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. خدا قطع جمله شاید و شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشته های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدره کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. من آدم مارشال فهیم نیست، قبل از او در کنتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئله ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئله ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش بایی داشتیم که مرش مسئله ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد، ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شوند. حضرت زود جنگ با یک سیداد از عزیزا زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این نهضت شهادتشان را خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن، که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد و هر نامه که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتبای خانگی یا کوستای خانگی آغاز کردیم، هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم، اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به سنفای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد، بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در فلوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 خیر بازشتبانه کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمه که پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خواه از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواه افغانستان در یک کنفرانس سفری لقب مادر جمهوری خواه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب، حزب جمهوری خواه افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد، در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر سید اشرف‌خانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواه ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالینم حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالیم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از 3 سال که به 4 می رسه تقریبا فعالیت های زیاد تره در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مسئولین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دایی گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مش را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از قشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننواتی بسیار سندیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی ائتلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف و این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن. ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدفمند به این کار میکنه. لوی بنسرت به دیار اغوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که تانستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه که درست است. مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع عذاب که به این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک به وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت‌های خود
را به
پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب ها تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از این شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره در همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مسائل مرتزن و شاید شعارش واضح معلوم است تا عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساوی نکار کنه و انتخابات و با قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن. اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمی شد. انتخابات هم با اون شکل که باید شفاف باشن با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به ای داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 15 میتونیم که کدش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما رو بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما رو جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقفگیری یک کمه که اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به مؤسس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 باید یک بار کنگره را دایر میکردون که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد، ما کنگره دوم دایر کرده نتانستیم. 9 رهبری داره، 45 عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونه. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق‌تر متوجه هستین و میبینین هر روز خبر آره. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صبغنی هم یک روز ما گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به 2 تقسیم کردن. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، 2 میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، سلاح داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلاح داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحش هم بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.